خب بشین آقا جون، بشین بحث رو تمام کنیم. امروز دیروز تعطیل شده. بشین آقا جون، بشین مستشکل بگی بشین. خب گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحث از بواعث مقدمه واجب، خود بحث مقدمه واجب، که با توجه به این که ما گفتیم ثمره عملیه ندارد، خود به خود حدس میزنید که ما اینجا چه باید بگوییم. ما باید طبعاً لمرحوم امام خمینی بگیم مقدمه واجب، بگید وجوبش ارشادیست مطلقا. چرا؟ چون جعلش لغوه، چون جعلش ثمره عملیه بگید نداره. اینو بر اساس مطلقا باید بگید. ولی در عین حال، حالا برای فردا میخواید کفایه درس بدید، اینا ما این بحث های مقدمه واجب و در حدی که در کفایه گفته شده میگیم و نقد میکنیم. بله. و نگید که آقا وقتو میگیریم. ما مثلا 3-4 ماه شد، چند جلسه شد مقدمه واجب؟ یادم نیست. 4-5 ماه شد. این مثلا 4 ماه مقدمه واجب گفتیم، خود مقدمه واجب یه جلسه است. کمی امروز. امروز میگیم تمام بشه. اینو میگیم ثمره نداره. والا خب مقدمه مخابطه ثمره داره، مقدمه عبادی ثمره داره، شرط متأخر ثمره داره و فتوا رو تو عروه عوض میکنه، کما اینکه دیدید یعنی فقط علمی نیست، عملی است. اما مقدمه واجب خودش ثمره نداره. اما در دیگر کفایه رو بفهمید، جای خاص درس می‌درس. صاحب کفایه قائل است که مقدمه واجب وجوب مولوی غیری دارد مطلقا. باز تکرار میکنم، در وجوب مقدمه دعوا نداریم. همه میدونن با میخواید زل مقدمه رو بهت مقدمه برید. دعوا سر اینه که این وجوب مولوی غیری است یا وجوب وجوب ارشادی است. نزا سر اینه. این نزا آخود میگه مولوی غیری است. اینکه آقای بازرگان نمیشه توی یکی از این کتاباش مال روحانیت که میگه من رفتم این دفعه قوم درس های بروجردی بود، بعد رفتم سر درس رو نمیدن چی درس میدن. اول یه درس بود بهش میگفتن اصول، نشستم ببینم اینا سر چی بحث میکنن. خیلی بحث هاشون پر از استدلال بود، نمیفهمیدم. آخر یه مثالی زد آقای بروجردی، از اون مثال فهم نمیستش دارم بحث میکنن. اینا دعواشون سر این بود که کسی که میخواد بره پشت بود باید نرده بود بذاره یا نذاره. بعد گفته من نشستم فکر کردم اینا چه آدمایی هستن توی دنیای امروز، این همه مسئله است دارن بحث میکنن که شما سر پشت اون نردبون باید بزنید. این معلوم میشه نفهمید. اون بحث مقدمه والو که گفته بعد سر این نیست نردبون باید بزنید، همه میگن باید بزنید. معلوم مقدمه واجبه، دعوانه که این وجوب بگید اولویه یا ارشادی. مثلا خود اینم یه گوشه این بحثه، اصل این بحث مال این نیست. اصل بحث اون عبادیش، مفوتش، شرط متأخرش، اونایی که مهمه و ثمره داره.
وقتی ثمره
خب اونجا فرض شد، این یه دونه فرض شد. این تنها بحثی که شما میتونید بگید ثمره عمل نداره درس امروزه. از اول مقدمه واجب تا حالا که اومدی شما درس امروز رو میتونید بگید ثمره عملیه نداره، به نظر ما هم نداره.
نتیجه
بحث، نه نتیجه درسته به لحاظ ترتیب کفایه نتیجه بحثه، ولی واقعا نتیجه بحث این نیست. الان فتاوایی که توی مقدمه عبادی عوض شد کاری به این نداشت که مقدمه واجب و مولوی غیری بدانید یا بگید ندانید. اون بحثایی که ما مال قضیه غرض میکردیم با ایشون و داششون که آیا اینا میگفتن مثل آیه شهیدی و اکثریت الانی، البته تنها راه رسیدن به حکم بگید امر فعلی است، یا مثلا آیه گنجی آیه همه شاهدان میگن تو کلاس ما قائل نداشت که اصلا ما کاری با ملاکات نداریم، اینا همه تو مقدمه واجب داره بحث میشه، بینه ثمره داره. نه ارشادی مولوی بودن تو مقدمه واجب. اصلا چون ثمره نداره میگیم مولوی نیست، میگیم جعل نداره، میگیم جعلش لغوه. دو تا ملازم است. یه ملازم اینه که اگر کسی ذل مقدمه رو بخواد مقدمهش هم میخواد، همه قبول داره. یه موقع ملازمه اینه که آخود این ادعا میکنه اگر کسی ذل مقدمه را براش وجوب جعل کنه، برا مقدمه هم جعل میکنه. اینو ما ها ممکنه میگیم لغوه. روشنه؟ این بس. الان ایه ها آخود خراسانی قال وجوب مولوی غیری شد و 3 استدلال ایشون نقل میکنه. 2 استدلال از میپذیره. یه استدلال هم از منابع عامه از ابوالحسن بصری نقل میکنه و رد میکنه. اون استدلالی که قبول میکنه یکی دلیل ملازمه است، یکی هم دلیل وقوع عوامل غیری در شرع و عرف که را توضیح میدم. این دوتا دلیل میپذیره، دلیل وجدان بهش میگن، دلیل وجدان و دلیل وقوع عوامل غیری در شرع و عرف. و یه دلیل هم قبول نمیکنه و اون دلیل چیزه لزوم استحاله است که مال ابوالحسن بصری. اما دلیل اولی که قبول میکنه وجدان. و دلیل وجدان چی میگه؟ میگه بل وجدان هرگاه کسی ذل مقدمه را اراده بکند و برای ذل مقدمه یک وجوب نفسی جعل بکند، برای مقدمه آن نیز وجوب غیری به تبع جعل خواهد کرد. این وجدان را که میگه این ملازمه بل وجدان وجود داره دلیل دار. تا اینجاش روشنه؟ دو تا نکته میخوام بگم، یکی نقد استدلاله، یه نکته میخوام بگم که الان امروز اونایی که اومدن یا صوت گوش میدن وقتشون ثمره عملیه داشته باشه، معانی وجدان در اصول فقه که الان اینم یه ثمره براتون داشته باشه. اما اون نقد استدلال، نقد استدلال این میشود که عرض شود که اون ببینید وقتی شما بگید وجدان، طبیعتاً چیزی رو باید توی وجدان مطرح کنید. بذار پس اون رو بگم اول بعد بگم. وجدان یعنی چی؟ وجدان به چه معناست؟ اصولی که میگم وجدان منظورشون چیه؟ من تتبع تام نکردم که الان بگم در کل اصول مثلا وجدان به این 4 تا معنا میاد، به این 5 تا معنا میاد. ولی لااقل 3 تا معنا رو من میتونم اثبات کنم که وجدان به این معانی سگانه در کتب اصولیین آمده. مثل اینکه تو بیان بود، تو قوه قابل بیان گفتم بیان حداقل 3 تا معنا داره. این که بگم در کل علم اصول فقط این 3 تاست، این یه تتبع گسترده تری میخواد که ما همه رو بگردیم. اونقدر نگشتم، ولی تو این مقداری که گشتیم ما برای وجدان 3 تا معنا دیدیم. یک معنای وجدان یعنی احساس درونی یا یافت بدون واسطه که در اصول در فلسفه بهش میگن علم حضوری، که بعد گزاره های وجدانیات رو حاکی از این میگیرن. ما مدعی هستیم که آخوند هر وقت میگه وجدان منظورش اینه، مگر قرینه برخلاف بیاره. و این یه معنی که بس وجدان یعنی احساس درونی، یعنی یافت بدون واسطه که بازگشت میکنه به همون علم حضور. اینه معنی و ادعاونه که آخود این معنا رو اراده میکنه. دوم این معنای وجدان یعنی ما نجده فی الخارج. خیلی وقتا وقتی اینا میگن وجدان، حالا میگم بهتون کجا، منظورشون یافت درونی نیست، منظورش اینه که اونی که در خارج میبینید. در عبارات میرزای نائینی مدعی هستیم که وجدان غالبا به این معنا به کار میاد، غالبا به معنای مانجد اوفل خارجه. یعنی وقتی مثلا شما یه چیزی میگی با اونی که در خارج نمیسازه میگه خلاف وجدان، وجدان رو مانجد اوفل خارج معنا میده. این هم دوتا معنا. سومین معنایی که در مورد وجدان هست تو کتب که مخصوصا تو کتاب های آیه خویی و آیه تبریزی زیاده، وجدان به معنای ارتکاز عرفی و عقلایی است. یعنی ارتکازی که ما در خودمون میابیم بین میگن وجدان، وقتی خلاف ارتکازه میگن خلاف وجدان.
اینا
تو
انصافا خوش
میگن حالا اون جدا ببینید اینا راش اول بهتون بگم، من تا حالا من انسان یه رفت دیگه جداگانی با تو میگم بذارم توی همجور، ولی راش اینه با خودمون هم همینجوری کار میکنیم. شما هم بخواد کار اینه راه پیدا کردن راه. شما اول یه سری باید حدس بزنید، بذار کسی که اصلا چی اصول نخونده نمیتونه، یه سری حدس میزنید، احتمالات رو حدس میزنید. خیلی وقتا از حواشی و شروع همون احتمالات رو به دست میارید. بعد که این احتمال رو پیدا کردید، من این کار رو میکنم، میایید توی نرم افزار محدودش رو محدود میکنید به آثار اون نویسنده، مثلا آثار آخوند، آثار نایینی، آثار آقای خوی، حالا من اصفهان چون کار نکردم اینجا، آقای خویی یا آقای تبریزی. بعد وقتی محدود کردی سرچ رو میزنی، این جستجو میکنه، هر جا اون کلمه تو آثار اون نویسنده باشه میاره، بعد اون معانی رو که احتمال میدی شروع میکنی چک کردن. متوجهی؟ وقتی که اگه بتونی به کسرت و ندرت برسونیش دعو درست میشه، یعنی ظهور درست میشه،
مثل آخود
که ما مدعی هستیم در آخود این به دست میاد و وجدان میشه همون احساس درونی یا یافت حضوری، احساس درونی. تو ناهینی به دست میاد، وجدان میشه مانجده و به تکوین. توی آیه خوی آیه تبریزی هم به دست میاد، وجدان میشه ارتکاز عرفی و غلا. ولی خب بعضی جای دیگه ما مثلا آغازی‌ها رو که بررسی میکردیم، هم یافت درونی بود توش، هم خدمت شما هرشان مانجد او در تکوین بود و هیچ طرف هم کسرت و ندرت نداشت، ازا نمیتونیم به آغازی ها دعب نسبت بدیم. حالا مثلا بعضی هم من بررسی نکردم، مثلا شما ممکن میگه من میخوام بدونم محقق هلی چجوری بوده، خب طبیعتا تو آثار محقق میتونید کار انجام بدید، راش اینه، یاد گرفتید؟ حالا هر جا میخواید نقضا انصاف حالی ما درست میگیم یا غلط، باید این کار حالا چرا؟ حالا میخوام بعد بگم این ستا رو یاد گرفتید. حالا یه چیزی هم اصولی هم به شما بگم ضابطه، در جایی که وجدان به معنای احساس درونی یا یافته حضوری است، ما اون رو حجت میدونیم، نه تنها حجت میدونیم بلکه حتی با قوی تر از قطع میدونیم. ممکن شما میدونیم یعنی چه قوی تر از قطع میدونیم؟ در قطع ما منجزیت رو ذاتی میدونیم ولی معذریت رو ذاتی نمیدونیم. ریشش اینه که در قطع امکان جهل مرکب هست، لذا معذریت رو ذاتیش نمیدونستیم. اگر کسی در مبادی قطع تقصیر کرده بود اون رو معذور نمیدونستیم. یادتونه گفتم این حالا بعدا مفصلم میاد، عاشق جواد هم مسئلهش همینه، این که میگم عاشق همینه و من پیدا کردم از قدما هم خیلی همین قائل بودم، یعنی که ما میگیم تو قدما هم قائل شد. اما توی علم حضور یا احساس در یافت بیواسطه این نیست، در یافت بیواسطه اصلا خطا معنا نداره، چون خطا برمیخیزد از عدم مطابقت بین صورت مدرکه با اون واقعیت محکی، لذا خطا در جای معنا داره که غیبوبت باشه، یه چیزی پیش شما باشه، یه واقعیتی بگید بیرون باشه که بعد اونی که پیش شماست چون با اون واقعیت مطابقت نمی کنه میگی خطا. اما در اون جایی که خود واقعیت در نزد شما حاضره، مثل گزاره من هستم، اصلا خطا معنا نداره، چون دوگانگی نیست که شما بگید مطابقت می کند که صادق است و مطابقت بگید نمی کند که کاذب است. اصلا خود واقعیت در نزد فرد حاضره، وقتی خودش هست خطا معنا بگید نداره. سغرایی بحث جدایی است، هر جا احساس ها سغرایش هم میگن، هر جا احساس درونی یا علم حضوری بود خطا نه، لذا این رو از قطع هم بالاتر میدونیم، یعنی واقع نمایش ها اصلا خود واقع میره. حالا این هم اگه خواستید تو فلسفه اسلامی بحث ها معرفت شناسی اینا رو گفتن، میتونید برید ببینید تو همین علم حضوری. یه چیزی بگم برای دوستانی که فلسفه کار میکنن و معرفت، مثلا فلسفه غرب کار میکنن، چون معرفت شناسی مهمه و ما خب بالاخره دکترا معرفت شناسی دیگه، بعد اون شاخه مرشد دیگه، یه نظری دارم اینو میگم روش فکر کنید. هر فلسفه‌ای که نقطه آغازش رو به غیبت بذاره، یعنی از غایب شروع کنه، مثل کوجیتو ارگو سوم آی دات سو آی ام، من شک میکنم پس هستم، بخواد از غیبت شروع کنه یعنی از وجود یه چیزی بخواد برسه به خودش. این فلسفه نمیتونه هیچ وقت ما رو به اون یقین بالمعنى الاخص برسونه، چون شروع از غیبت یعنی شروع از یک پیله‌ای که دور خودت بستی که هیچ وقت هم از این پیله دیگه نمیتونی در بیای. هرچی این مثل کرم ابریشمی میمونه که یه پیله دور خودش میبنده میگه خب از شروع کنم، هرچی این ور اون ور بزنه از این پیله در نمیاد. وقتی نقطه آغاز بشه غیبت، این خطا میشه. لذا معتقدیم تو معرفت شناسی مدرن که با کوجیتو دکارت شروع میشه، منطقش ایدئالیسمه. این اگر کسی بخواد با منطق عقلی حرکت بکنه از شکاکیت دکارتی، باید به ایدئالیسم آلمان برسه. ایدئالیسم آلمان که در قرن 19 اومد، یعنی مسیر منطقیش اینه و تنها راهش هم همون نقطه شروعه. این اصلا کی گفته من باید از اونجا شروع کنم؟ من قراره که با بفهمم دیگه، پس باید از خودم شروع کنم، باید از فهم خودم شروع کنم، ببینم اون فهمهایی که دارم که امکان خطا درش متصور نیست چون حضور محضه، اون رو پایه بذارم تا هر جا با این پایه بتونم برم، هر جا نتونستم برم خب نرفتم دیگه. من پیغمبر نیستم که ادعا کنم که همه ادراکاتم مطابقه با واقع است. اینا یه مغلطه میکنن، میگن که آقا کسانی که دیدگاه دینی دارن دوگماتیستن. دوگماتیست یعنی جزم انگار، یعنی خودش رو مطابقه با واقع میدونه. نه اینطور نیست، ما دوگماتیست نیستیم. ما یه جاهایی رو علم حضوری داریم، اونایی که علم حضوری خطا ناپذیر، اونای دیگر رو بتونیم به علم حضوری برگردونیم خب خوبه، نتونیم برگردونیم که خیلی جواب نمیتونیم برگردونیم، اونجا میریم سراغ حجیت. دیگه معلوم نیست درست باشه، اما میتونیم بگیم حجت است. و معتقدیم در نظام اندیشه اسلامی به صورت عام این مکانیزم وجود داشته، یعنی یه یافتهایی رو میتونستم به حضوری برگردونم که اونم دو دست است. یه سری هم برگشت با شهود شخصیه که قابل انتقال نیست، یه سری هم برگشت به یافتهای حضوری مشترکه که قابل انتقال هست. یه سری اونا بوده، اونا میشده پایه و خطا ناپذیر. تو باقی گزارا که نمیتونستن این ارجاع رو بگید انجام بدن، اون حجیت عمل میکرده و اون تفکر در حقیقت فقهی و اصولی میومده عمل میکرده و رو حجیت حرکت میکردن. اینم اجمالا برای اونایی که حالا این بحث رو دوست دارن و کار میکنن گفتم یه جا بشنون، حالا بعد یه وقت فرصتی شد سر اجزا با هم بحث خواهیم کرد. و لذا معتقدیم، اینم حالا بگم که دیگه کامل بشه، تمدن اسلامی وقتی میخواد شکل بگیره یه پایش توی فلسفه و عقلانیت میچرخه، یه پایش توی حجیت و فقه و اصول میگرده و یک هر کدوم این پایه ها بگید بلنگه اون تمدن شکل نمیگیره. یعنی حالا این ضعف میشه شر نشه، فقهایی که گرایش ضد فلسفی دارن هیچ وقت نمیتونن به تمدن بگید برسن، مگر این که و کما که نرسیدن در تاریخ. و فیلسوفانی که گرایش فقهی نداشتن یا خلاف فقه حرکت میکنن، اینا نتونستن در تاریخ اسلام ها در تفکر اسلامی تمدن ساز بشن، چون نگاه اسلامی تو فلسفه یه جاهایی رو میگیره، اون جا خیلی کمه به اندازه تمدن نیست، ولی یه نقطه ثقل و اتکایی میشه که دیگه همه به اون ارجاع کنن و بر اساس او حرکت کنن، اون بیس تمدن رو میسازه و دوتا با هم هم. خب دیگه اینا مربوط میشه به حوزه فلسفه، دور نشیم در مورد. پس اولین معنای وجدان یافته درونی بود که همون انعکاس علم حضوری است و یافته بی‌واسطه. ما این کبرا رو قبول داریم و آخوندم همین معنا منظورشه تو وجدان، مگه قرینه بر خلاف بیاره. ولی یه نکته هست و اونی که همه جا نمیشه یافت حضوری داشت، همه جا نمیشه یافت بیواسطه داشت. یافت حضوری و بیواسطه نیازمند احاطه است، یعنی شما باید بر اون واقعیت بگید احاطه داشته باشید تا بعد بگید من این را در درون خودم بیابم و این از هر برهانی قوی تره. البته از هر برهانی قوی تره، چون برهان علم حصولی است، این خودش یافته حضوری است، البته از برهان قوی تره. ولی همونطور که سیدم گفت باید صغراش درست باشه و صغراش در جایی درست میشه که احاطه وجود داشته باشه، یعنی خود واقعیت در نزد شما بگید حاضر باشه تا بعد شما ادعای یافته حضوری کنید. الان من نمیتونم به این استکان ادعای علم حضوری کنم، چون من بر این استکان احاطه ندارم، استکان غایب از منه، تو من که نیست، اما به وجود خودم میتونم ادعای علم حضوری کنم چون به وجود خودم احاطه داره. اینجا اینطوریه، شمای آخوند میخوای بگی وجدان، منم قبول دارم، میخوای بگی وجدان از برهانم بالاتره، اینم قبول دارم اتفاقا، چون این وجدان یافت حضوریه. ولی شما بر چی احاطه داری؟ شما بر این احاطه داری که وقتی به نفس خودت مراجعه میکنی این رو میابی. خوب اشکال دقت کنید، این اشکال امام هم داره، مطالعه من بازش کرده. این رو میابی که اگر زل مقدمه را بخواهی مقدمه اش را هم میخواهی. این خواستن فعل نفسانی شماست که شما بر آن احاطه دارید. اما این که این خواستن مولا با جعل توأم بشه یا خواست مولا با جعل توأم بگید نبوده، تو دیگه بر این احاطه که نداری. اصلا جعل وجود نیست که بیاد در علم حضوری قرار بگیره. جعل یه چیستیه، یه ماهیته، و چیستی و ماهیت هیچ وقت تو علم حضوری قرار نمیگیره، چون حده. حالا بعضاش تو فلسفه گفتن متعلق یافته درونی وجوده. بنابراین اونی که به وجدان درک میشه جناب آخون، منم درک میکنم، منم میپذیرم، از برهانم محکمتره. اینه که کسی که ذل مقدمه رو بخواد مقدمه رو میخواد. اما مگه کسی رو منکره؟ مگه قانون وجوب ارشادی رو منکره؟ اونی که محل نزاعه اینه که اگر کسی وجوبی برای ذل مقدمه بگید جعل بکنه، برای مقدمه هم بگید جعل میکند، و این چیزی نیست که اصلا بشود اون رو به یافت حضوری یافت، چون احاطه ای محاورش ده. بله خدا میتونه، خدا که بر کل نظام هستی احاطه داره و جعل ها فعل خود خداست، او میتونه بگه من علم حضوری دارم که جعل کردم یا نکردم. ولی ماها هیچ وقت نسبت به جعل و انشاء و اعتبارات شارع اصلا نمیتونیم علم حضوری پیدا کنیم. با شهود نمیشه فقیه شد شیخنا، با شهود میشه عارف شد، فقیه شد. چون با شهود جعل به دست نمیاد، جعل یه اعتباره و اعتبار از سنخ وجود نیست، ولو مبتنی بر هستهای وجودی و منتهی به هستهای وجودیه. عارف و شهود و یافت حضوری فقط میتونه اون بگید مبادی را که هستن شهود کنه، منتها را انشاء کنه، اما خود جعل نمیتونه یافت کنه. لذا ادعای یافت حضوری، یافت درونی بی واسطه نسبت به جعل معنا نداره. مثلا کسی میتونه بگه من شهود کردم و اینجا این غذایی که میخورد آتیش دیدم، چون این آتیش یه امر تکوینی قابل شهوده. اما نمیتونه بگه من شهود کردم این غذا حرامه، چون حرمت امر اعتباریه، اعتبار که قابل شهود نیست. شهود به وجود تعلق میگیره، به هست و نیست تعلق میگیره، به باید مسائل و مفاسد قابل شهوده. جعل ایجاده بوتا در وعاء اعتبار، نه در وعاء تکوین.
اعتباری که یک
منشأ، بوتا این مناشه منحصره نیست، از اون ور منتها هم منحصره، تساوی نداره. یعنی شما میتونی مثلا ببینی که این فردی که الان مرد مثلا الان در آتشه، اما این در آتش نیست، در نعمته، اما نمیتونی بگی چون در نعمته پس نظراتش درست بوده، چون ممکنه نظر اشتباه بوده اما به دلیلی بگو معذور بوده. لذا از شهود بگو رحمت نمیتونی به صحت فتوا برسی، از اون طرف از شهود مصلحت هم نمیتونه فتوا برسی، چون این مساله منحصر نیست. درسته که یکی از جاهایی که غذایی که میخوره آتشه، مال ماله، بگو یتیمه و حرمت اکل مال یتیمه، ولی محدود به اینجا نیست، یا لااقل بگو دلیلی بر انحصارش نداره. حد اکثر استدلالی که میشه با شهود کرد این حد اکثر استدلالی که میشه با شهود کرد توی یه جاهایی است که اطمینان فقیه منشأ اثر بشه، اونم حد اکثر تو خودشم جای بحث داره. مثلا مرحوم آقای بهجت نقل میکنه از استادش هاشم محمد حسین اصفهانی که یه روایتی رو باش معامله نقل به لفظ میکرد، بعد وقتی که گفتیم بعد میگه ما فکر کردیم ببین چجوری نقل به لفظه، خب این مدلایی که تو تکنیکایی که بعدیم دید اینا جور در نمیاد، دید جور در نمیاد، مثلا ما تکنیکایی داریم دیگه، راوی کی بوده، دعب راوی بگید چی بوده، اگه زراره بگه، ابن ابی عمر بگه، میگیم دعبش نقل به لفظه، اگه سماعت ابن مهران بگه، میگیم دعبش نقل به لفظه. خیلی از روات هم نمیدونیم دعبش چجوریه که بعد بخوایم بگیم کدوم درسته، یک بحثای اینطوری داریم. خب با یه جایی میشه بعد دیم اینا جور در نمیاد، رفتیم از شما پرسیدیم که با تو چرا میگی این نقله به، چرا با این معامله نقله به لفظ میکنی؟ ایشون میگه وجودی گفت ما قانع نشدیم، آخرش گفت حقیقتش اینه، من این روایت رو توی تاریکی میتونم بخونم و من در تاریکی فقط قرآن رو میتونم بخونم و کلام اهل بیت رو، چون اینو در تاریکی تونستم بخونم اطمینان پیدا کردم که این متن اهل بیت بوده، این جایی که نقل به معنا میکنم دیگه متن نمیتونم تو تاریکی بخونم. این حد اکثر چیزی که میتونه ازش استفاده بشه یه همچین چیزایی، یا مثلا در همین حده، ببین بیشتر به درد اینجا نمیخوره. اصلا یافت درونی بدون احاطه معنا نداره.
درسته، نه میخوام بگم اینجوری نیست که بخوام بگم احاطه نسبت به جهل شامل باشه، نه جهل خودشونو میگن، میگن آقا در این
جهل قابل علم حضوری نیست، چون از سنخ ماهیته یافت حضوری به وجود تعلق داره. اون فعل اراده است، اراده رو میتونی یافت کنی، اما اینکه این اراده ماهیتش از سنخ بگید جعله یا از سنخ ارشاده، این که قابل شهود نیست، ماهیت که نمیشه شهود کرد، باید حد وجود میشه شهود کرد، اراده وجوده، فعل نفسه. من وقتی اراده میکنم زن مقدمه را میفهمم که مقدمم رو هم اراده کردم، اما ماهیت این اراده چیز که قابل شهود، خود این عرفا میگن دیگه توی قضیه تیول عرض، توی همین کتاب‌های عرفان نظرم داره که دعوا می‌کنن تیول عرض حرکت سریع است یا ایجاد بعدل اعدامه، بعد خودشون میگن ما می‌دونیم الان اینجا بودیم آن بعد اونجا بودیم، ولی ایجاد بعدل اعدام اتفاق افتاد یا حرکت سریع بود ما نمی‌فهمیم. طبیعیه است، چون بحث ماهیت، بحث چیستیه، چیستی قابل شهود نیست که، چیستی ماهیته، وجود احتمال، اراده وجوده، اراده فعل نفسه، مولوی بودن یا ارشادی بودن کیفیت این بگید اراده است.
اراده مولا
رو تو بر مولا احاطه داری که کشف کنی جایگاه خودت، اراده زن مقدمه رو میتونم کشف کنم، در خودم بیابم، وقتی خودم رو به نحیس مولا و عبد نگاه میکنم اراده رو بیابم، اراده فعل نفسه، این درسته، منم قبول دارم، اما اینکه ماهیت این اراده بگید مولویه یا ارشادیه، این که قابل شهود نیست که، این ماهیته. تا برسیم حالا عرض میکنم سه تاشو من نقد میکنم یکی یکی. بنابراین وجدان به معنای یافت حضوری حرف درست نیست، ولی که این یافت حضوری در مورد مولوی و ارشادی در نمیاد، تو خود اراده در نمیاد، اراده رو هم که طرف مقابل قبول داره.
خب ما که در اینجا بخوایی نداریم به اینکه ما مولوی یا ارشادی
چه دزایی بود یا همین رو کار داریم، مولوی ها شده کار،
ما
اراده مولا که میدونیم هست، مگه ارشادی ها میگن نیست، مگه ارشادی ها مولوی نیست، نه که اراده نیست، بابا اراده مولا یه چیزه، اراده مولوی یه چیز دیگه است.
حیثیت تکوینی اراده مولا
آقا بازی با الفاظ نکن، خودتو فرید نده. اراده مولا، مولا فاعلشه، این اراده از مولا صادر بشه. اراده مولوی سنخ خود اراده است، نه فاعل اراده. یعنی یه وقت مولا چیزی رو اراده میکنه از سنخ مولویت و عبودیت که پشت چوب است، یعنی منتاب اثر است، مبتنی بر بگید مساله در خودش است، مبتنی و منتهی. یه وقت مولا اراده میکنه، میخواد، اما این خواستنش نه از باب رابطه مولا و عبد است، از سر خیرخواهی برای اون عبد است که به اون ملاک مرشدان بگید الهی برسه. بنابراین اراده مولا رو ما قبول داریم، اما این اراده سنخش مولوی نیست. یعنی کسی که ذل مقدمه را دستور میده مقدمه را میخواد، اما نه این که برای این خواستنش بیاد جعل بکنه، انشاء بکنه که این چرا و چرا میگیم نمیکنه. نه این که ما بگیم ما علم حضوری داریم نمیکنه، چون این جعل لغمه. ممکنه یه مولای عرفی فکر کنه جعلش بگید اثر داره، جعلم بکنه، اما که مولای حکیمی که میدونه این جعل اثر نداره چنین جعلی انجام نخواهد داد. بنابراین قاطی نکنی، قاطی قشنگی داشته میکنی. اراده مولا حیثیت صدوری اراده است، این اراده از مولا صادر شده. اراده مولوی وصف خود اراده است، سنخ اراده است و سنخ و ماهیت قابل شهود نیست اصلا. معنای دوم اراده بحث مانجده در عالم تکوین که مرحوم دائینی اینو گفته، اراده اونم گفته وجدان، ولی استدلال کرده به مانجده فی عالم تکوین که ما در عالم تکوین اونی که میابیم اینجوریست. دائینی قبول کرده بودا وجدان رو با سیستم خودش توضیح داده، ما اون رو هم نمیپذیریم. دوباره اونجا هم میگیم اون مانجده فی عالم تکوین اصل اراده است. این که ما در خارج میبینیم اینه که در عالم تکوین کسی که چیزی را اراده میکنه مقدمه آن را هم اراده میکنه، ما این رو میابیم. اما این که این ارادش از سنخ جعل و انشا باشه که جعل توش باشه که بشه مولوی ولو به تبع، ما در عالم تکوین این را نمیابیم، بلکه در فاعلهای حکیم موالی حکیم عکس این را میابیم، یعنی ارشادیت را میابیم. ببین تو قبلی که میگفتم یافته حضوری، نمیگفتم یافته حضوری دارم ارشادیت را، چون اصلا ارشادی مولوی قابل یافته حضوری نبود. اما اینجا که رفت رو ما نجده در عالم تکوین، دارم میگم در عالم تکوین عکس مدعای شما را میابم، یعنی من میابم که ماولاهایی که حکیمن و به آثار توجه دارن در مقدمات جعل جدا ندارن، قانون گذارهایی که قانون میذارن ذل مقدمه را قانون میذارن، رجوع به انجام مقدمات حاصل برای اون ذل مقدمه را دیگه تو متن قانون اصلی نمیارن، اینها رو میذارن وظیفه اون قوه اجرایی، یعنی قوه مقدمه قانون عادی رو میذاره مقدمه اصلش اینطوری، قانون اساسی اصل رو میذاره، قوانین عادی بیاد مقدمات قانون اساسی رو میذاره، مصوبات هیئت دولت بیاد مقدمات قوانین عادی رو میذاره، و بعد اون گروه های استانداری ها و نمیدونم فرمانداری ها و اینا هم مقدمات اون قوانین رو ایجاد میکنن. یعنی خود قانون گذار جعل نمی کنه مقدمات را، در عین این که مقدمات رو اراده میکنه اون رو ارشاد میده و اون دسته بعدی که دسته بعدی بعد این کار با عقل خودشون انجام بدن. اراده مقدمات ما قبول داریم، نحوه اراده بحثه. این دلیل دومه. دلیل دوم آخوند اینه که اینم میگه، پس اینم دلیل اول وجدان، دلیل دوم وقوع در شرع عرفه، به اون میرسیم. خب اینم از این، اگر کسی وجدان رو به معنای ارتکاز عرفی و عقلایی بگیم، این میشه همونی که آقای خویی و آقای تبریزی هر دو تصریح دارن که در ارتکاز عرفی و عقلایی نیست که کسی که ذل مقدمه رو میخواد مقدمه رو میخواد، اما این نیست که برای مقدمه بگید جعل کنی، بلکه ارتکاز عرفی و غلاینه که مولای حکیم جایی که اثر نداره ولو اراده بکنه اما جعل نمیکنه. این راجع به دلیل اول آخوند و سه تا معنایی که در مورد وجدان در کتب اومده. همینجا سه تا هست دقیقا. شما نائینی همینجا نگاه کن با مانجده و فت تکمیل ادعا میکنین آیه خویی آیه تبریزی وجدان رو میگن منتها در رد دید. چون رو ارتکاز مرن میگن ارتکاز خلاف شد. مولوی ارشادی نداری، مثلا اصطلاح مولوی رو جایی میگن که جعل باشه و لذا ارشادی رو اصلا دیگه مولوی نمیگن، یعنی اونجا جعل نیست دیگه، یا مولا جعل داره یا نداره. جعل داشته باشه میشه مولوی، نداشته باشه میشه ارشادی. بعد اونجایی که جعل داره میگن یا به ذاته یا به تبعه. به ذات جعل کنه میشه نفسی، به تبعه جعل کنه میشه غیری، که بعد ما چون مولوی های غیری رو لغو میدونیم میره بیرون، برای ما مولوی مساوی میشه با نفسی، ارشادی هم که سر جای خودشه. طریقی که باید جدا باید بحث کنم راجبش، ارشادی قصیب مولویه، مولوی ارشادی تناقضه. من این کسی اصطلاح رو بخواد بگو عوض کن. اما راجع به خدمت شما هر شبت دلیل دوم، دلیل دومی که آخوند میگه میپذیره بحث وقوع در شرع و عرفه، که میگه ما در شریعت و در عرف مواردی رو داریم که شارع امر کرده و به مقدمات امر غیری تعلق گرفته. خب امر مولا بدون ملاک نمیشده، پس قطعا ملاک داشته ولو به تبع. بعد میگیم این ملاک به تبع بودن در همه مقدمات هست، لذا در همه مقدمات این ویژگی هست. پس سه تا مرحله داره: یک، در شرع و در عرف عواملی به مقدمات وجود داره. حالا او فکر میکنه غیری، فعلا عوامل غیری به مقدمات وجود داره. بعد این عوامل، مرحله دوم، عوامل غیری بدون ملاک نیستن، ملاک دارن ولی ملاکشون به تبع، یعنی مال ذل مقدم است. مرحله سوم، این ملاک به تبع بودن در همه مقدمات هست، و چون در همه جا هست پس همه جا مقدمه واجب وجوب مولوی غیری پیدا میکنه. اینو بهش میگن وقوع عوامل غیری در شرع و عرف. این استدلال هم آخوند میپذیره. اینو چی نقل کنیم؟ این استدلال دو توضیح داده شده، هر دو توضیح رو میگم، هر دو رو رد میکنم. یه توضیح اینه، گفتن ما یه عواملی در شرع و عرف داریم، مثل امر به شارع به وضوع در شرع، یا مثل عوامل عرفیه که برو بازار و گوشت بخر، این عوامل رو داریم. بعد که داشتیم میایم این رو بر اساس ملاک تعمیم میدیم. اگر این توضیح رو بگید در بیان این استدلال، ما قبول داریم که این عوامر در شرع عرف هست، ولی همون عوامر رو هم مولوی غیری نمیدانیم، چون بگیم امر به وضوع که برای خود وضوع است که استحبابی نفسیه، اون امری که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ما همونو داریم میگیم ارشادیه، همونو داریم میگیم ارشادیه. و خب ارشادی باشه بقیه جا و ملاک مقدمیت بیاد اونا هم ارشادیه. این یه جور مصادره به مطلوب توشه. این نیست که ما قبول داشته باشیم که در شرع، یعنی قبول داریم در شرع عوامر هستند، عوامر مقدمات، اما قبول نداریم که اون عوامر مولویه غیرین تا بعد شما ملاک بخواید تعمیمشون بدید، بلکه اون عواملی که هست اینها عوامر ارشادی هستن. اندها یه جور مصادره به مطلوبه، بعضی هم که استحباب نفسی هست اصلا امکان نداشتم شکر کنم، چون شارع حکیمه، اثری برای جعل مترتب نیست، لذا حتی اگر روایتی هم بیاد که ظهورش در این باشه که نداری دار، اگه بیاد که ظهورش در این باشه که مولوی غیریست، ما به جهت حکم عقل قطعی که بر اساس همون بحث لغویته این ظهور را سیدنا تعویل خواهیم بود. آب پاکی خواهیم دست تیخد تو اگر میخواستی دست ما رو ببندی مچ ما رو بگیری باید تو ثمرات یک کاری میکردی، الان دیگه کاری نمیشه بکنی. الان دیگه نمیتونی، الان با الان نه من دارم هم یعنی اون قولی که ما هم قبول داریم که قول مرحوم امام و این هاست دیگه، اینجا ما الان آره بیتازیم، اونجا باید شما کاری میکردیم. عرض شود این هست. یه جور دیگه هم توضیح دادن، گفتم ما روایاتی داریم که خطاب کرده به مقدمه. خب این خطابا رو که داریم بعد ببینیم بقیه هم مثل اینا مقدمن دیگه، بگیم پس اونا هم همینن ولی خطاب ندارن. اینا اگر آخون میخواسته بگه این سخیفه، این خلط بین غیری با طبعی و نفسی با اصلیه. اونی که ما داریم وجوب اصلیه، خطاب داریم یه جایی شده خطاب داریم، ولی تو اصلی رو که ما قبول داریم، ما اصل رو لغو نمیدونیم. الان شما مقدمه رو تصریح کنی بهش خطاب مستقل براش بیاری، دائی مکلف را بر امتثال تشدید میکنه، تأکید میکنه، تقویت میکنه. ما اصلی رو که لغو نمیدونیم، اصل رو قبول داریم و اما اصلی اثباتی رو و منشأ اثر میدونیم. اگر مولای بیاد یک خطاب مستقل برای مقدمه بیاره، انگیزه طرف تقویت میشه، مفید تأکیده. ما داریم مولوی غیر رو انکار میکنیم و این تفسیر که آخون اومده گفته یه جای اشاره خطاب گفته، بقیه جا هم که نگفته مثل اینه، اصلا این اگه باشه از اول از قضیه نفس غیر رفته بیرون. خطاب بگه که نمیشه غیری یا نفسی، میشه اصلی در مقابل طبعی. اونجا هم اصلا مشکل لغویت نیست، اصلا بحث جداست. بله. اینی که بیاد بگه مولا خطاب گفته پس جای دیگر میگه، خطاب گفتن میشه اصلی طبعی اثباتی نه اصلی طبعی ثبوتی. اصلی طبعی اثباتی هم با نفسی غیری مروج بود، دو تقسیم مستقل بود. یعنی اصلی که خطاب مستقل داره میتونست نفسی باشه میتونست غیری، طبعی هم میتونست نفسی باشه میتونست غیری. اونی که اصلیاش همیشه نفسی بود ثبوتی بود، اونم کاری به خطاب مستقل نداره. تا بعضی هم شاهد گرفتن که این تفسیر دوم از آخوند غلطه، چون آخوند وقتی اصلی طبعی رو به معنای ثبوتی گرفته نباید اینجا بیاد به معنای اثباتی بگیره. الان برای تکمیل بحث گفت، اینم راجع به این دلیل دوم اینا هم تفسیر تو شرای کفایه است، تو این منتدرایه و ایزا و کفایه و اینا بوده، من اینجا آتیس شکل نشوشم میگم. و اینم راجع به دلیل دوم. بنابراین دلیل دوم به نظر ما درست نیست، چون در صورت این استدلال درست بود که اوامر به ملاک امر غیری باشد، در حالی که این طوری نیست. اون اوامری که ما داریم از نظر ما یه سریاشون مولوی استحبابی نفسی هست، یه سریاشون هم که ارشادی هست و این نیست که شما بگید ملاکی رو تعیین. دلیل سوم رو ثبت کن، آخوند خودش قبول نداره، ما هم رد میشیم. مهم هم نیست، ابوالحسن بصری گفته بوده بحث لزوم استحاله است که میگفت اگر شما مقدمه واجب را واجب بدانید بعد وجوب مولوی اگر مقدمه واجب را واجب مولوی ندانید بعد، دو حالت داره، یکی این که با عدم وجوب مقدمه ذل مقدمه به وجوب بماند، یکی این که نماند. اگر بگید بماند تکلیف مالا یتاق میشه، چون وقتی مقدمه را نیاورده چجوری ذل مقدمه. و اگر بگید ذل مقدمه وجوب نمیماند خلف میشه و خلاف فرض میشه، چون فرض نه که ذل مقدمه باید. این استدلال کلش از یه سوء تفاهمه. این فکر کردم که آقا میگه فکر کرده مثلا ما که مخالفیم میایم میگیم مقدمه واجب وجوب ندارد مثلا حرمت دارد، که بعد میگه خب وقتی مقدمه واجب از وجوب افتاد حرمت داشت عدم جواز داشت، پس بنابراین چطور زن مقدمه وجود بماند تکلیف مالا یوتا است. در حالی که ما هم بگیم مقدمه رو باید انجام، مثلا کسی نمیگه مقدمه رو انجام نده، دعوایی که اون مقدمه مولویز یا ارشادیست. آره میده دیگه، من لم یجعل الله له من نور فما له من نور. اگه این نور داشت که ابوالحسن بصری نمیشد، اشعری نمیشد. آه منحرف دید اونم این حد بگذاریم. ابوالحسن منتها چون در نوشت دو بله بعضی گفتن ابوالحسن، ولی بعضی گفتن که درست نگفتن که ابوالحسن بصری نوشته اصولی نداشته، این احتمالاً ابوالحسین بصری بوده که فقیه بوده و در اصول هم نوشته داشته. حالا ایها این اینطور این نیست که ما بگیم اگر ما الان بگیم مقدمه واجب وجوب مولوی ندارد، بعد بگیم ذل مقدمه هم به وجوب مانده است، میشه تکلیف به مالای اتاق؟ نه، چون ما که نمیگیم مقدمه حرام است که، ما هم بگیم مقدمه رو بعد انجام بده، بودا بگیم مولا جعل نمی کنه چون جعلش لغمه. لذا این احسش همون که آخو گفته بس تازه زیادی هم هست، هم نقل کرده هم نقل کرده، نقل و نقلش هم بجاست. نکته ای که بعد در ادامه میده دو تا مطلب نقل میکنه، یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب و که به سید مرتضی نسبت دادن، آخوند هم بیاد میگه چنین تفصیلی در کار نیست، واقعا بین سبب و غیر سبب تفصیلی نبوده. حرف سید مرتضی این بوده که اگر جای مولا امر کند به یک فعل تولیدی به یک مسبب، بعد آخرین فعل اختیاریش اون در واقع واجبه، چون وجوب باید به فعل اختیاری تعلق بگیره. اگر فعل تولیدی رو واجب کنه، یعنی مثلا اگر مولا به شما بگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خشوع که خودش تحت اختیار شما نیست، این وجوب یعنی وجوب اسباب خشوع. حرف سید مرتضی این بوده، میگفته در مقدماتی که آخرین جزء علت تامن و اون مسبب دیگه تحت اختیار ما نیست، امر به مسبب یعنی امر به سبب، منظورش این بوده، نه اینکه بخواد تو مقدمه واجب تفصیل بده بین سببیه و غیر سببیه. که اگر نگیم ظهور عبارت ذریعه در همین است که آخوند میگه، لااقل اون ورای ظهور نداره. مراجعه کنید چند دفعه اونجا تکرار میکنه سید مرتضی تو ذریعه که امر به مسبب در این موارد یعنی امر به سبب. این حرفش که به نظر ما حرف درستی هم هست. مثلا و سابقو الی مغفرت من رب بکن، مغفرت که مسبب دست من نیست، اسبابش دست منه. امر به سبقت به مغفرت یعنی امر به سبقت به اسباب مغفرت. حرف سید مرتضی این بوده و درست هم هست. به نظر من هم همینه، من ذریعه را مراجعه کردم میگم همینه، ولی باز حالا شما خودتونم مراجعه کنید، هم اولش اول بس هم در آخر بس تصریح. یه تفصیل هم بین شرعی و عرفی و عقلی میگه که جواب اینم قبلا داده بود که آخوند گفتش که فرق مقدمات شرعیه با مقدمات عقلیه در صغراست، یعنی اون مستقلات عقلیه میشه، صغراش هم عقل میفهمه، اما شرعیه مثل موضوع برای ما صغراش رو از شرع میگیره. اما برای ما که میخواییم از کبرا بگیم بحث بکنیم، فرق نمی کنه که صغرا بگیم شرعی باشد یا صغرا بگید عقلی باشه. لذا مقدمه شرعی هم به لحاظ بحث بحث کبرویست و مقدمه عقلیه برمیگرده و اصلا معنا نداره شرعی هم بشه، چون دور میشه تعلق امر غیری بشه مقدم باوسته میشه مقدمیت، مقدمه به امر غیری دور میشه. اینا هم حرف درست است. آخر سر یک مطلب داره که اینا بگم و تمام بشه بحث. یه بحثی میاره رو مقدمه مستحب، مکروه و حرام. بحث مقدمه مستحب این مقدمه واجب، هرچی تو مقدمه مستحب بگی تو مقدمه واجب گفتی، همونو تو مقدمه مستحب هم بگی. ما میگفتیم مقدمه واجب وجوب ارشادی داره، اینجا میگیم استحباب ارشادی داره. آخوند میگفت مولوی غیری داره، اینجا میگه استحبابش مولوی غیری داره. مطلب متوازی است. این همون بحث مقدمه واجبه، هرچی اونجا گفتی به تبع گفتی اینجا به تبع، ارشادی گفتی اینجا ارشادی، هرچی اونجا بود اینجا میاد. عمده بحث مقدمه حرام و مقدمه مکروهه که این یه مقدار گیر داره، گیرش هم اینه. ببینید شما توی واجب وقتی که وجود میخواد بیاد همه مقدمات باید بیاد، یعنی همه عجزالت تامه باید بیاد تا معلول بیاد. لذا خیلی راحت میگفتید که تمکن و عدم تمکن که ملاک مقدم است در تک تک مقدمات واجب هست. لذا اگر ذل مقدمه واجبه، تک تک مقدمات هم مقدمه واجبند، حالا یا وجوب مولوی غیری دارند یا وجوب ارشادی دارند. اما وقتی میای تو حرمت و کراهت، فعل مطلوب نیست. چی مطلوبه؟ ترک مطلوبه. و ترک با ترک یکی از مقدمات ولو آخرین مقدمه حاصل میشه. لذا دیگه نمیشه از مطلوبیت ترک آخوند دارم میگم، ترک مقدمات برسی به مطلوبیت ترک بگید تک تک مقدمات. فقط میشه مطلوبیت ترک آخرین مقدمه‌ای که تحت اختیار شماست. لذا آخوند تو مقدمه واجب و مستحب وجوب مولوی غیریش رو به همه مقدمات صراط میداد، اما در مقدمه حرام و مکروه فقط به آخری صراط میده. و این خودش اثر عملی داره. میدید اثر عملیش کجاست؟ ما روایاتی داریم در بحث بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، یه دونه هم نیست، یه بابه که در اون روایات مثل روایت ابی کهمس و بقیهشون امام صادق علیه السلام میگه ما خرمه ها اونو میفروشیم به کسی که میدانیم از او شراب میسازه. آخوند اینجا راحته، ظهور روایت رو عکس میکنه. چرا؟ چون آخوند میگه تو مقدمه حرام حرمت میخوره به اون آخری، اون آخرین فعل اختیاری که شراب ساختن بشه دنبالش، اونه که حرمت داره. لذا باقی مقدمات حرمتی نداره و چون حرمت نداره ما میتونیم این رو به همه مقدمات سرایت بدیم. چیزی سرایت نمیدیم، لذا ظهور بعد عکس میشه. روشنه؟ اما یه آمایی داره، این حرف مرحوم آخوند یک خدشه ایجاد داره در اصول، و اون اینه آخوند بحث مقدمه رو عرفی دیده. عرفن معلول، ترک معلول رو به ترک آخرین جز نسبت میدن، فعلا به آخرین جز، نمیگن کار را که کرد آن که تمام کرد. عرف فعل رو به آخرین جز مقدمه نسبت میده، مقدمات بعیده نسبت نمیده. یعنی اگر بخواد بگه مثلا کی شراب رو ساخت، آخری رو بگه، نمیره بگه اونی که کشاورزی کرد. درسته؟ آخوند تو قسمت مقدمه واجب عقلی برخورد کرده، رفته رو تمکن. تمکن هم تو همه مقدمات بوده، وجوب رو به همه دیده. در مقدمه حرام چون فقیه بوده، میدونسته که اگه بخواد اون برخورد رو کنه بگید چه گیرهای اتفاق میفته، اومده ناخودآگاه عرفی برخورد کرده و فقط اون مقدمه آخیر رو دیده، و چون فقط مقدمه آخیر رو دیده اومده این حرف زده. مرحوم امام اشکال کرده، گفته بحث مقدمه واجب بحث چی بود؟ عقلی بود. پس بعد با معیار عقلی بررسی بشه، و معیار عقلی در مقدمیت در تمکن و عدم تمکنه، و این معیار در همه مقدمات هست. غایت الامر در مقدمات واجب مقدمه برای ایجاد تمکنند، مقدمه حرام مقدمه میشه واسه ترک تمکن، که تو اگه انجام بدی حرام واقع نمیشه. لذا میگه ما در روایت هم داریم وقتی میخواد مثلا قاتل سن و شهدا رو لعن کنه، فقط نمیره سراغ اون کسانی که کار آخر رو انجام دادن، میگه ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. اینو هم که تمکین کردن مورد لعنه، فقط آخر نیست. یا در روایات دیگه داریم که مثلا در مورد میگه لولا وجدو بنی امیه من یجبا لهم الصدقات و یشهد لجماعتهم ما سلمونا حقنا، اگر بنی امیه مردمی را نمیافتن که به اینها خراج میدادن، مالیات میدادن و در جمعیت های اینا شرکت نمی کردن، اونا کسایی نبودن که بتونن حق ما علی ابن ابی طالب را بگیرن. خود شما مردم مقصرید در این وضعی که اتفاق داره میفته. خب این مردم که فعل آخر نبودن، اینا که نیومدن بگیرن، اینها مقدمات رو فراهم میکردن با دادن مالیات، اینها هم مورد مذمت واقع شدن. پس مذمت فقط به آخری نمیخوره. یا در روایات مال قضیه حضرت زهرا خیلی از صحابه پیامبر مذمت واقع شدن، در که مذمت اونا کاری نکردن، کار آخر را اون چند نفر کردن، اما اینها مقدماتی را فراهم کردن که اونها بتوانند چون این کاری بگید بکنن. بنابراین مذمت به همه مقدمات میخوره، نه فقط به مقدمه امام بگه آخر. چرا؟ چون ملازمه بحث عقلی است، دوتاشو باید عقلی دید، تو وجود تمکن را، تو حرمت عدم تمکن را، و این تو همه است. بگیم خب اماما از اون ور خب اون روات بیع خمر رو چه کار میکنیم بیع تن عقل؟ امام بگه ما نمیتونیم این حرام بپذیریم. در مکاسب محرمه بگه این روایات فروش تم به من یعلم انه یجعله خمرا، اینها قابل التزام نیست، نرج و علمه الى اهل. اینم امام. پس سند صحیح، اگه سند صحیح بود که رد میکرد. تو اینا البته ضعیف هم داریم، صحیح و سند هم داریم. میگه اینو ما نمیتونیم بپذیریم، این نرج و علمه الى اهل. چرا؟ چون ببینیم بر اساس اون روایات و فهم اصولی که داره حرمت تو همه میده. فقه های دیگه هم سعی کردن بین این دو جریان، جریان آخوند و جریان که امامینا طرفدارن، حرکت کنن. مثلا شیخ اینا بردن رو قصد، گفتن مقدمات حرامی که به قصد ارتکاب حرام انجام بشه اینها حرام میشن، اونایی که به قصد نباشن حرام نمیشن. لذا اگر شما بدانی که این میره شراب میسازه، اما به قصد این که اون شراب بسازد به اون نمیدی، تو به قصد معامله معمولت میدی، پول انگور تو میگیری، گفته این اشکال نداره. اما اگر به این قصد بدی که بگید شراب بسازه، این حرمت پیدا میکنه و مقدمه حرام رو برده. پس آخوند گفت تو مقدمه حرام فقط کی حرام میشه؟ آخری. امام اومد گفت کی حرام میشه؟ همش. حالا حتی برای امام میشه ارشادی، برای آخوند میشه مولوی، اون جداست. این بحث سوزی رشه. شیخ انصاری میبره روی قصد. ما چه میکنیم؟ ما به نظرم میاد، حرف خودمو میگم، روش فکر کنیم، من به نظرم میاد دو تا مطلب باید جدا بشه، یکی صدق عنوان مقدمیته، یکی بحث وجوب و حرمته. در عنوان مقدمیت به نظرم، حالا روی فکر کنید، حالا معیار همون تمکن و عدم تمکنه، لذا عنوان مقدمیت در همه مقدمات هست، همونطور که مرحوم امام هم گفت، چه در مقدمه واجب چه در مقدمه حرام. ولی بحث وجوب و حرمت به اراده برمی، چون مراد اراده کنه دیگه، حالا یا اراده کنه به نحوی که جل تو هم باشه، یا اراده کنه و بعد ارشاد به حکم عقل، شما به اون اراده مولا با عقل برسید، بالاخره اراده میخواد. اراده به ارتکازتون مراجعه کنید، ببینید وقتی که یک ذل مقدمه ای را اراده میکنید چی رو اراده میکنید، یعنی مبغوضیت را، یا حالا تو محبوبیت مال وجوبه، مبغوضیت ذل مقدمه را به کدوم مقدمات بیابید و اراده میکنید. من به نظرم میام محدود به مقدمه آخر نیست که آخوند میگه، ولی همه مقدمات رو هم نمیگیره، بلکه من ارتکازم میده. حالا شما فکر کنید اون جاهایی که من اراده میکنم، یعنی چیزی دست من هست که این نقش علت جانشین ناپذیر داره که من اگر انجام بگید ندهم، اون کار اصلا انجام نمیشه. حالا یا سببه که جزء اخیر تام است، یا مقتضیه که مثلا منم انجام ندم انجام نمیشه، مقتضی رو اصلا من ایجاد میکنم، مثل همین دادن مالیات، مثل همین تمکین منقطاله هم، که اگه اینا نبودن جنگ هم اتفاق نمیفتاد. این جور جاها اراده سرایت میکنه و حرمت بیاد، حالا مولوی قائل باشید مولوی، ارشادی قائل باشید ارشادی. ولی در جاهایی که من انجام بدهم یا انجام ندهم هیچ فرقی نمی کنه. مثل این که اینا خرما پره در مدینه، منم خرما بگید نفروشم، یکی دیگه به همین قیمت میفروشه، هیچ فرقی نمی کنه. مبغوضیت مولا به او سرایت نمی کنه، میگه حالا اینم انجام داد یکی دیگه، فرقی نمی کنه و اینجا به مقدمه نمی کشه. این به نظر من فعلا بهترینه، ولی باز به اینم مطمئن نیستم، چون ما یه چند تا روایت داریم یک کمی فرق میکنه. البته توجیه دارم ولی باز تردیده. مثلا تو قضیه صفوان بن یحیی ولی شترهاش رو اجاره داد به هارون الرشید، خب هارون الرشید صفوان هم نمیداد، از کسی دیگه اجاره میکرد، از کسی دیگه اجاره میکرد، منحصره نبود، مقدم سبب هم نبود برای حیات هارون الرشید. این آخر مقدمه حیات هارون الرشید محافظاش بودن دیگه، نه شترهایی که اجاره داد. ولی امام صفوان رو مذمت کرد بر این که چرا این کارو کردی، میخوای زنده بمونه تا پول تو رو بده، مگر اینکه اینطور توجیه کنیم که اون به خاطر اون دایی اخلاقی قصه بوده که نیت زنده ماندن داره. ولی اگر من خرما را بفروشم به خلاص شراب ساز، ولی در نیتم این نیست که اون زنده بماند تا پول مرا بدهد، این حرمت نداشته باشه. آره این هست، خلاصه این مشکل است. ما هنوز به یک ثبات نفسی در این مسئله مقدمه حرام نرسیدیم حقیقتش، اما تو ذهن ما این هست که باید بحث ملاق صدق و عنوان مقدمه را از صدق وجوب و حرمت جدا کرد، ملاق مقدمیت در همه مقدمات، منتها وجوب و حرمت اراده میخواد، اراده در واجبات، چون به فعل به تمامی اجزای علت تامه میخوره، چون همه باید بیان تا فعل بیاد. ولی در حرمت چون اراده بر ترکه، اراده به ترک به همه مقدمات نمیخوره، بلکه به اون مقدماتی باید بخوره که نقش بی بدیل در ذهن مقدمه داشته باشن، که البته به آخری میخوره ولی محدود به آخری نیست. آره این فعلا به نظرم بهتره، ولی ثبات ندارم، ولی فکر کنم به روایات هم حالا ولی نقض رو بزنیم کنار، به قالب روایات میسه، چون یه جاهای شما مقدمه اخیر رو، مقدمه غیر اخیر رو مذمت نکرده، خودم هم انجام میدم، مثلا این فروش خرما به کسی که میدانم شراب میسازه، و یه سری جاها مذمت کرده، مثل این که اینهایی که مالیات میدن به بنی امیه مذمت کرده، اینهایی که اینا مقدمه بعیدن دیگه، مقدمه آخر که نیستن، مذمت کردن، اینا همه رو ملازم است، ملازمه اول همه قبول دارن، ملازمه آره آخون قائله باید این گذر باشه. این جمله بیادبانه است، اصلا اشاره ما نمیگیم مهم نیست، ما میگیم ما با عقلمون کشف میکنیم که مولا در این ارادهش جعلی انجام داده. ما هیچ وقت نمیم به خدا یا پیامبر یا اهل بیت بگیم شما برای من مهم نیستی. این خیلی تعبیر سبکه. جلسه بعدی میشه بعد ما رمزون، از اول بحث زد انشاءالله 17 اردیبهشت. الحمدلله رب العالمین. رمضان ببینم این کلاس ها چجوری میشه، بعد بهتون خبر میدم از طریق هم کانال اطلاع رسونم.
حضرت توی بحث شما مگر وجوب ارشادی نگرفتی؟
چرا؟
ارشاد یعنی حکم عقلم شما آوردی دیگه. در حکم عقلم شما فرمودید که تمام حیثیت‌های تعلیلی به حیثیت تقییدی برمیگرده دیگه. درسته؟
امام همین کارو
حالا دیگه. حالا اتو هم نمی‌خوام بگم، یعنی شما هم باز نمی‌تونید اینجا تفکیک بدید بین وجوب حرام و مقدمه.
واقعا منشأ مسئله بی حل منشأ مشکلی که من اینجا این روایتو دارم.
درسته؟
چیکارش کنم؟
شما باید تحویل ببرید. و الا اول آخر شما باز باید حکم بکنید که تمام مقدمات هر حرف شما میشه. شما باید این ملزم بشید.
سخت.
آخه نه حالا این ملزم بشید یا اینکه باید از مبناتون دست بکشید.
نمی‌کشید.
چرا؟
خاطر اینکه عقلی ایسه تری و تری برده یه دو امام درست کنید
نه درسته ارشادی بودن
نه روایاتو
یا ارشادی بودن یا که شاید تو بعضی از روایات مثل اون بحث محل تمهید و اینا رو اون بحث فعلی من جمعی جهادش تأثیر نمیذاره
نیست ولی به جمعی
جهاد نه چون که بحث جان امام است
جان امام نیست
چرا دیگه اینا
اصلا هارونه میخواد بره مکه برگرده
شما فعلیت من جان جهاد فقط برای جان امام
مگه جان هارون که
از اون طرف اتفاقا نه خب همین این که این چون برمیگرده به این که این شخص آخر قاتل
نمیخواد قتل انجام بده
نه قاتل امام میشه یعنی از کسی که
دشمنیش ندم تاثیر داره در قتل امام بابا سیدا بخوره یه وقت من یه شمشیر بهم میفروشن بعد فردا
موجب تقویت کسی میشود که این نهایتا
شطور داده میره حج میداد نمیداد شطور از جای دیگه میگیره این
ولی من که خب همین میخوام بگم فعلی من نه فعلی من جمیل جهادش موجب میشه حتی اگه
مناسب جان امام این جان امام نیست اینجا اینجا حج
اگه فقط بحث جان امام بحث اصلا یه نظام
آره میگه خودم میپوشم داره که میدونم این خام میسازه امام هم حل نکرده امام هم گفته من نمیتونم زوره نرج و علم و اله حلا تو محرمه میگه میگه این روات رو چیزه میگن اونجا گفته بوده که اگر امام یکی منو به امام گفته بود که من با امام زمان ارتباع